بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته تحقیق در مسئله تعادل و تراجیح گفته شد که اگر تعارض بین دلیلین باشد مقتضای اصل اولی تساقط است بنابر طریقیت امارات و بنابر سببیت محل کلام هست و صحیح این است که اونجا هم بحث برمیگردد به تعارض و در نهایت مقتضای اصل تساقط است. اما اگر تعارض بین بیشتر از دو دلیل بود، بین سه دلیل و بیشتر از آن، که حالت متعارضه نباشد، در آن صورت آیا انقلاب نسبت صورت میگیرد؟ یعنی نسبت از نسب اربعه که عن اخص مطلق باشد به منهج تبدیل می شود، یا نسبت اگر عام اخص منهج باشد به عام مطلق تبدیل می شود یا نه اصلا انقلاب در نسبت به وجود نمی آید. این بحث انقلاب نسبت یک بحث نسبتا مهمی است و در عین حال فروع فقهی هم دارد و خود بحث هم یک مقداری از پیچیدگی مختصری برخوردار هست، البته نه برای شما فضلا، برای ابتدایی ها. منظور از انقلاب نسبت این است که عام می باشد و دو تا خاصی باشد. فرض کنیم نسبت ابتدایی بین عام و خاص اهم و اخص مطلق است، ولی خاص اول که عام را تخصیص بدن نسبت فرق میکند، اون عام از عمومیت میافتد. پس نسبت عام و اخص منوج میشود. اجمالا انقلاب نسبت را متوجه شده باشیم، الان شرح بیشتر میدیم انشاءالله. این بحث در حقیقت از رأی رأی و نظر فاضل نراقی در عصر شیخ انصاری مطرح شده است. فاضل نراقی معاصر شیخ انصاری است. شیخ در کتاب خودش به آراء فاضل اشاره هایی دارد، از جمله این مطلب است که فاضل نراقی فرموده است در صورتی که دو تا خاصی باشد مثلا و یک عام، اکرم العلماء لا تکرم الفساق و لا تکرم النحویین، در صورتی که خاص اول عام را تخصیص بدن، نسبت عام به خاص دومی بر می گردد، از عام و اخص به اهم مطلق. توضیح بیشتر می دیم، عنایت کنید. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه رأی محقق، رأی فاضل نراقی را مورد ملاحظه و نقد قرار میدن که این رأی قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه در هم ظهور وضعی متبع است. ظهور وضعی هم قبل از تخصیص محقق می شود و اون ظهور باقی است، با تخصیص از بین نمی رود. برای اون ظهور فرق نمی کند، خاص اولی باشد یا خاص دومی، تمام همه ادله خاص یا موارد مخصص یا مخصصین یکسان هستند. شیخ انصاری بحث را در بیان بسیار عریض و طویل عنوان فرمودن که جوهرگیری و خلاصش همان بود که برایش، همین است که برای شما یادآور شدم. اما محقق خراسانی مسئله را واضح‌تر و دقیق‌تر بیان فرمودن. رأی و نظر محقق خراسانی هم بر این است که انقلاب نسبت صورت نمی‌گیرد، قابل التزام نیست و در این باره باید توجه کرد که این تعدد ادله که در حد سه تا دلیل فرض میکنیم گاهی به صورت یک عام و دو تا خاص هست. این صورت اول. صورت دوم عبارت است از سه دلیل متعارضی که دو دلیل عام و یک دلیل خاص هست. اما صورت اول که چه بود؟ یک عام دو تا خاص. مثال اکرم العلماء، یک عام. لا تکرم الفساق، یک خاص. لا تکرم النحویین، خاص دوم. نسبت بین این عام و آن دوتا خاص، نسبت اولیه از نسب اربعه عام و اخص مطلق است. عام مطلق است و مخصصین خاص. و اما بعد از که اکرم العلماء تخصیص داده شود به مخصص اول، که چه بود؟ لا تکرم الفساق. چه باقی میماند؟ علماء عدول. علماء عدول با نحویین دو تا عام میشود، نسبت عام و اخص من وجه در میاد. نحوین بدون عدول یک ماده اختراق، عدول علمای بدون نحوی یک ماده اختراق، نحوی عادل ماده اجتماع. اهم و اخص من وجه می شود. برابر این در این مورد، در این ماده اجتماع طبیعتا تعارض است که اکرم دارد و لا تکرم. نسبت فرق کرد از عام و اخص مطلق، متبدل شد به عام و اخص من وجه. مرحوم نراقی این رو می‌فرماید گویا. محقق خراسانی می‌فرماید که تبدل نسبت وجود ندارد. چرا؟ برای اینکه مخصص منفصل به ظهور عام صدمه نمی‌زند. ظهور عام در عموم خودش از ابتدا تا مخصص دوم و سوم باقی است. مخصص منفصل نقشش کشف از مراد مولا و محدوده مراد مولا است، کشف از حجی، مقدار حجیت میکند، مقدار حجیت را تعیین میکند. درباره ظهور اثری ندارد، لذا ظهور عام به قوت خودش باقی است و نسبت همان نسبت عام و اخص مطلق است. خدا خیرتان بدهد که گوش بدید و میفهمید. این فرمایش ایشان بود درباره صورت اول. صورت دوم چه بود؟ احسنتم. صورت دوم دو عام یک خاص. مثال این صورت با توضیح و آسانسازی از این قرار است که مولا فرموده باشد فرزن یجب و اکرام العلماء، یک آن. بعد فرموده باشد یحرم اکرام الفساق منهم، خاص. بعد فرموده باشد بیان سوم یستحب اکرام العدول. دو تا آن کجا بود؟ اول و سوم. آفرین. دو تا عام هست و یک خاص. در اینجا هم همون فرض متصور است و همون جواب مقدر و معروف و معلوم. فرض این می شود که عام اول تخصیص داده شود به لا تکرم فصال، نتیجه چه می شود؟ باقی می ماند علماء عدول. و بعد بیان عام سومی که یستحب اکرام العدول، نه علماء عدول، هر که عادل عالم غیر عالم هم عادل هست، یستحب اکرام العدول. ابتداعا چه بود نسبت؟ ابتداعا نسبت چیزی بود، بعد از تخصیص چیزی دیگر. خوب عنایت کنید، ابتداعا نسبت بین دوتا عام اعم و اخص من وجه است. اکرم العلماء افهم یجب اکرام العلماء و یستحب اکرام العدول، اعم و اخص من وجه. عدول بدون علماء مستحب، علمای بدون عدول هم طبیعتا، علمای بدون عدول هم یجب، علم است عدول هم نباشد یجب. عالم عادل ماده اجتماع، یستحب یا یجب نسبت عم و اخص من وجه هست بین دوتا آن. پس از آن که تخصیص آمد، یحرم اکرام العلماء اکرام الفساق من العلماء، چه شد؟ علماء اختصاص پیدا کرد به عدول. علماء که اختصاص پیدا کرد به عدول، نسبت اکرم العلماء پس از تخصیص با اکرم العدول برمی گردد از اعم و اخص من وجه به اعم و اخص مطلق. اکرم العدول مطلق می شود، اکرم العلماء العدول، علماء العدول خاص می شود. یعنی واجب علمای اکرام علمای عدول هست، بقیه عدول به عمومیت خودش باقی است و اکرامش مستحب. احسنت، درست فهمیدی؟ تا پیچ تندش تا اینجا که راحت شدم، تا اینجا که فهمیدیم همون بحث و همون بساط. این دیگه بعد از تخصیص نسبت فرق میکند، انقلاب. محقق خراسانی همون جواب میدند، میفرماید که مخصص منفصل به ظهور عام صدمه نمیزند، به کشف از حدود حجیت عام میکند، که عام حد حجیتش تا اینجاست، تهدید میکند قلم رو به حجیت عام رو. پس ظهور عام برای همیشه باقی است، نسبت هر دو عام همون عم و اخص من وجه است به شکل اولی، کاملا باقی و ثابت. اینو خوب فهمیدیم؟ یک نکته دیگر اینجاست که زمین هموار نیست، بالا پایین دارد. شیخ انصاری که گفته می شود انقلاب نسبت را قبول ندارد، نسبت به صورت اولی قائل به انقلاب نسبت نیست. اما نسبت به این صورت دوم که یک خاص و دو تا آن باشند می فرماید نسبت منقلب می شود. چرا؟ سرش رو با خلاصه برای شما بگم. می فرماید که اگر انقلاب نسبت را در نظر نگیریم نسب لغو می شود، لا تکرم الفساق لغو می شود، بی اثر می شود. لا تکرم الفساق که آیت کنیم اهم و اخص مطلق می شود. اگر لا تکرم الفساق اگر بگیم نخیر بعد از لا تکرم الفساق بازم اهم و اخص من وجه هست لا تکرم الفساق، لا تکرم الفساق از وادی بیرون می رود. خوب فهمیدید؟ فرمایش ایشون رو الحمدلله تا اینجا بیان کردیم. مطلب متن شکر خدا، شکر خدا بسیار بگیم سنگین است. سعی شد که خیلی ساده و واضح برای شما افاضل گفته شود. و بعد از این یک اشاره کوتاهی داریم به رأی ابتدایی محقق نعیمی و سیدنا الاستاد و بعد شرح کامل تر. محقق نعیمی قدس الله نفسه و زکیه در همین بحث، یعنی آخر کتاب اصول، بحث تعادل و تراجع، می فرماید که در باره انقلاب نسبت یک تفصیل وجود دارد و آن این است که اگر عامی باشد و دو مخصص، اگر هر دو مخصص متصل باشند انقلاب وجود نمیگیرد. اگر یک خاص یک مخصص متصل باشد و یک مخصص منفصل باشد انقلاب صورت میگیرد. یعنی اون مخصص، یعنی اون مخصص متصل مقدار ظهور را تحدید می کند، به ظهور عام صدمه وارد می کند، نسبت اون عام با مخصص دومی فرق می کند. اما اگر هر دو متصل باشد زمینه برای انقلاب نیست. اجمالش رو گوش بدید، شرحش مفصل. شما یک سوالی جا داشت، انتظار داشتم که یک سوالی بکنید، مخصوصا الان هم که بیان محقق نعیمی رو گفتیم. و اون سوال این است که محقق خراسانی فرمودن که مخصص منفصل به ظهور صدر نمیزند، مگر ما بحث ما اختصاص به مخصص منفصل دارد؟ این سؤال بد میکرده، نشد قسمت نبود. بعد در جواب عنایت کنید، گفته میشود که مخصص متصل و منفصل حالا تحقیق به این صورت است که عمدتاً دو بیان جدا از هم اگر بود منفصله. انفصال زمانی نیست، انفصال بیانی و جمله است. متصل اونه که به خود کلام ملحق و که مرک با خود کلام همراه باشد. مثلا اکرم العلماء الذین هم عدول، متصل و اتصال به خود قرآن دارد. یک بیان هست و اما اگر دو بیان باشد، اکرم العلماء ولا تکرم الفساق منهم، زمانا نزدیک، از نظر زمان هم نزدیک باشد، دو بیان جدا از هم منفصل، انفصال زمانی نیست، انفصال کلامی است، انفصال در کلام است.
در متصل هستم آم نداریم، در متصل آم نداریم.
بسیار بله، در متصل همین سوال تایید بکنید، مخصص متصل در حقیقت عام را از اون عمومیت اولی میاندازد، کنار میزند. بسیار ما همینه بگیم، مخصص متصل به عموم عام صدمه میزند. تمام این فرمایش را که گوش دادید، لذا سوال جواب داده شد. محقق نائینی که فرمودند، جواب فرمایش ایشان هم، یه تعلیقی بر فرمایش ایشان هم روشن شد که بحث در همونطور که محقق نائینی فرمودند درباره مخصص منفصل است. این مورد بحث هست. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکی به عکس زاک استعمالو و فنتبه، می فرماید انقلاب نسبت اونقدر واضح است که تصوره یکفی فی تصدیقه. در مقدمه این مطلب، در ورود به این مطلب، دو مقدمه ذکر میکند. مقدمه اول اقسام دلالت ها، میفرماید دلالات بر سه قسم هست. قسم اول عبارت است از دلالت لفظ بر معنا بدون قصد لفظ، فقط خود لفظ که اعلام بشود یا دیده شود و مخاطب معنای اون لفظ را آشنا باشد، اون لفظ به اون معنا دلالت میکند و این دلالت را میفرماید که طائفه اصولیون دلالت وضعیه میگویند و بهتر این است که ما بگیم این دلالت، دلالت انسیه است، یعنی انس ذهن، بیشتر از این چیزی نیست، نه به مراد متکلم و نه به هدف دیگر کار ندارد، لفظ و معناست. ولو فرد نائمی در حالت نوم تکلم کند یا کسی صداش در ضبط و صوت باشد. دلالت دوم عبارت است از دلالتی که دلالت لفظ بر مراد متکلم تا این حد که متکلم در حین بیان از این لفظ معنا را اراده کرده، فقط تا این حد. این اراده هم مرحله اول اراده است، یعنی اراده استعمالی، و این نوع دلالت را میگوییم، ما میگیم دلالت وضعیه. یعنی سید میفرماید که ما این نوع دلالت را میگوییم دلالت وضعیه، انسیه نمیگیم، وضعیه میگیم، که متکلم اراده کرده باشد معنا را از اون لفظ. دلالت سوم این است که ما بر اساس قرائن و حالت خطاب، که این حالت خطاب را ما ظاهر حال هم ترجمه میکنیم، مخاطب احراز کند که متکلم معنای لفظ را خواب طور جد اراده کرده است، که در این دلالت کش می شود از اراده جدیه، و این دلالت را ما میگیم دلالت تصدیقیه. این سه نوع دلالت را که برای شما گفتیم میفرماید که مقدمه دوم هم این است که تعارض بین دو دلیلی است که هر دو حجیت داشته باشد، و همینطور بین سه دلیلی است که هر سه حجیت داشته باشد. مقدمه اول با مقدمه دوم زمینه کنید، اکرم العلماء که آمده باشد، لا تکرم الفساق که آمده باشد، بعد هم لا تکرم النحویین هم که بیاید. میبینیم عام بعد از تخصیص حجیت در عموم ندارد، حجیت نسبت به علمای فساق ندارد، و تعارض در صورتی است که بین ادله دارای حجیت واقع بشود. عام بعد از تخصیص نسبت به ما خرجه حجیت ندارد. پس در صورتی که حجیت نداشت، زمینه برای تعارض در کار نیست، نسبت منقلب می شود از عام و خاص به عام و خاص من وجه، و این انقلاب در حدی است که تصورش برای تصدیقش کافی است. شرح بیشتر مسئله انشاءالله مواردی ذکر می شود که چند جلسه شاید طول بکشد. سلامتی آقا نازم و سلامت خدمت.